بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. پیغمبر عظیم و شأن اسلام در یک مرحله مبلغ و معلم قرآن کریم بودند، علتش هم این بود که بخش مهمی از معارف قرآن بدون تعلیم پیغمبر فهمیده نمی شد. این طور نبود که چون قرآن به زبان عربی نازل شده همه عرب زبانها قرآن کریم رو می فهمیدن. بسیاری از آیات بود که هیچ عربی نمی فهمید. مثل آیات مربوط به نماز که خداوند متعال شکل نماز رو، صورت نماز رو، عدد رکعات نماز رو، اینکه در نماز در حال قیام، در حال رکوع، در حال سجود، در حال تشهد چی خونده بشه، اینا در قرآن بیان نشده بود. قرآن در آیاتش یا امر به نماز کرده بود، اقیم الصلاه، اقیم الصلاه، یا اوصاف انبیاء خدا و اولیاء خدا رو که بیان می کرد نماز رو هم جزء ویژگی های انبیاء و اولیاء خدا می دانست. الذین یقیمون الصلاة رب اجعلنی مقیم الصلاة ربنا لیقیم الصلاة، اینا گفته های انبیا درباره نماز. بخشی از احکام دیگر هم همین بود. بخشی از آیات معارف رو هم اگر پیغمبر معنا نمی کرد مردم با همون آیه کافر می شدن. اونایی که مسلمون شده بودن، اونایی که اهل ایمان شده بودن، مثل این آیه ید الله فوق ایدیهم. خب مردم عرب ید رو دست می دونستن، لغت ید یعنی دست. اینجا پروردگار فرموده ید الله دست خدا فوق ایدی هم، بالای همه دست هاست. خب اگر پیغمبر یاد نمیداد به مردم، تعلیم نمیداد که این ید در اینجا چیه، مردم از طریق همین آیه کافر میشدن، میگفتن ید یعنی دست، پس خدا دست داره، خدایی که دستش کار میکنه خب بدنم داره، کلم داره، چشم و گوشم داره، قدمم داره. یعنی از طریق همین آیه مردم قائل به جسمیت خدا می شدن کافر. اما معلم تعیین شده خدا به مردم گفت چون شما اغلب کاراتون رو با قدرت دست و انگشتان انجام میدین، همه جای قرآن ید به نام دست انگشتدار نیست، بعضی از جای قرآن هم ید کنایه از قدرته. ید الله فوق ایدیهم یعنی قدرت خدا فوق همه قدرت‌های مردم. اینجا دیگه نه معنای جسمیت از آیه فهمیده می‌شد، نه معنی عنصر بودن خدا، نه اینکه از آیه فهمیده می‌شد که خدا شکل و قیافه داره. ید یعنی قدرت. ببینید در همه اشتباهات ذهنی و فکری رو میبنده. چی؟ توضیح پیغمبر. حالا باز در آیه مثل ید الله اگر پیغمبر اکرم توضیح نمیدادن، بالاخره مردم از پیش خودشون یه معنی درست میکردن که همون معنای کفرآمیزه. اما در آیاتی مثل اقم الصلاه، نماز به پا بدار، اینو دیگه هیچ معنایی نمیتونستن براش بسازن. نسبت به این آیه هیچ معنایی به ذهن مردم نمیرسه تا رسول خدا به مردم فرمودن سلو کما رأیتمونی اصلی، اگر خدا امر به نماز کرده شما بخواین نماز بخونید، بیان ببینید من چگونه میخونم، این امر خداست. نماز وضو میخواد یا غسل میخواد یا تیمم میخواد، یکی از این سه رو میخواد، قبله میخواد، حمد میخواد، تکبیرت الاحرام میخواد، سوره میخواد، بلند خوندن و یواش خوندن میخواد، رکوع میخواد، سبحان ربی العظیم و به حمده رکوعش میخواد، سجده میخواد، تشهد میخواد. این همون اقم الصلاته. ولی اینو معلم قرآن بیان میکرد. از یک طرف حضرت مبلغ قرآن بود، از یک طرف مبین قرآن بود، یعنی دو وظیفه به عهده‌اش بود. اینکه قرآن رو به همه ابلاغ بکنه که این وحی خداست و تمام مسئولیت های شما در این قرآن بیان شده، ولی خودتون بخشی از معارف و احکام رو نمیتونید از قرآن درارین، من باید براتون بگم و یادتون بدم. یک مرحله مسئولیت پیغمبر. مرحله دوم زمین سازی برای عمل به قرآن مجید بود که این زمین سازی یه حکومت الهی لازم داشت که حاکم و کارگردانان حکومت در اطراف حاکم اول خودشون مصداق عینی قرآن کریم باشن و تمام روزنه ها و پنجره ها و راه های شر و گناه به روشون مسدود باشه، که اگر این حاکم بر فرض فرمانداری، استانداری، فرمانده لشگری انتخاب کرد، این استاندار، این فرماندار، این فرمانده لشگر از طریق مقام، از طریق پول، از طریق زکات، از طریق درآمد استان مس نکنه. امیرالمومنین میفرماد بشر به 6 جور مستی ممکنه دوچار بشه، یکیش مستی ماله که به پول برسه همه چی رو یادش بره. مست به کسی میگن که تا یه ساعت قبل از خوردن مشروب همه چی یادش بود، ولی حالا که مست کرده نه هیچی یادش نیست. گاهی مال مردم رو مست میکنه، یعنی فقط میشن پولکی، هیچی دیگه حالیشون نیست. زمامدار حکومتی که میخواد قرآن پیاده بشه باید یا حاکمی باشه که وقتی به مال میرسه مست نکنه، یعنی مملکت و ملت و یادش نره و دهنی به اندازه دهن اژدها وا کنه، هرچی پول حق مردم و حق مملکت ببلعه. یا صندلی مستش نکنه، چون امیرالمومنین صندلی رو هم از مشروبات خطرناک مست کننده خیالی میدونه. تو دوره تاریخ افرادی برای انتخاب شدن می اومدن و به مردم می گفتن اگه ما رو انتخاب بکنید این کار رو براتون میکنیم، این کار رو براتون میکنیم، هیچ کدومتون بی خونه نمی مونید، هیچ کدومتون به مشکل بر نخواهید خورد، هیچ کدومتون بیکار نخواهید ماند، هیچ کدومتون بی درآمد نخواهید ماند، همه تون خونه دار میشین، زندگی دار میشین. مردم هم میدیدن این وعده ها خیلی شیرینه، خیلی خوبه، در طول تاریخ بوده این وعده ها، رأی میدادن بعد صندلی حاکم رو مست میکن، یادش میرن. نمیشه مست و هوشیار داشته باشه، یا مردم مستن یا هوشیارن. آدم مست قفلت داره از اون چه که قبل از مستی باهاش در ارتباط بود، اگرم در مستی کاری بکنه اشتباه میکنه، یا شکم پاره میکنه، یا خونه رو با آتیش میکشه، یا راوندون خیابونی میاره. مست مال هم به یه شکلی دیگه راوندون درست میکنه، مست صندلی هم به یه شکل دیگه راوندون درست میکنه. قرآن مجید میگه ثروتمندان مست و حاکمان مست صدن سبیل الله میشن، یعنی راه مردم رو به طرف دیندار شدن میبندن، راه مردم رو به طرف آشنایی با خدا میبندن. و الا خداوند با قارون در قرآن مخالفت کرده، با به پول مختصر قارون که مخالفت نکرده. مگه قارون در مقابل ثروت جهان چقدر ثروت داشت؟ خدا با راوندونی قارون مخالفت کرده، خدا با رهبندانی فرعون مخالفت کرده. خدا در قرآن میگه و ما امر فرعون برشید، فرهنگ فرعون تربیت کننده مردم نبود، رشدنده مردم نبود، برای مردم زندگی سالم نمی ساخت، حکومتش رهبندون درست میکرد که مردم با دین خدا، با فرهنگ خدا، با اخلاق خدا، با طرح‌های خدا آشنا نشن. شما در قرآن مجید ببینید اشاره میکنه به یه مش ثروتمند در مکه که اینا با غرور خاصی میگفتن اهلک تو مالن لبدن، ثروت رو داریم هزینه میکنیم برای نابودی پیغمبر. ولی خود پول که برای خدا مطرحه. خدایی که در قرآن میفرماد لله میراث و سماوات و الارض، ملکیت کل آسمان ها و زمین مال منه، این پولایی هم که پیش شماست ملک منه. شما هم مادر که به دنیا آمدید یک قرونشو نداشتید، دم مردنم رابطتون رو با کل مالتون قطع میکنم، با چهار پیم پارچه میندازمتون تو چاله. با خود پول خدا درگیر نی، با ربایی که از پول در میارن درگیر، با پولی که از دزدی از خزانه بیت المال یا از طلا جواهرات و فرش مردم نیمه شب در میارن درگیره و مخالفه. با صندلی دارانی که وجودشون ضد دینه، وجودشون مانع دینداری عباد خداست درگیره، ولی این صندلی رو یوسف بشینه روش، نه اونجا اصلا درگیر با یوسف نی، اونجا رفیق جونجونیه با یوسف، صندلی هم داره یوسف. ولی شما در قرآن ببینید چقدر از اون تعریف میکنه. من یه وقت سوره یوسف رو دقت کردم، 10-12 سال پیش دیدم پروردگار با حدود 16 ویژگی یوسف رو تعریف میکنه با اینکه صندلی هم داشت. این صندلی رو یه مدتی هم سلیمان داشت. شما ببینید در قرآن چقدر از سلیمان تعریف میکنه. همین صندلی رو در همون مناطق یه پادشاهی به نام زونواس داشت که پروردگار درباره این پادشاه رو همون صندلی و درباره افراد مطیعش میگه قتل اصحاب الاخدود، نفرین، مرگ و هلاکت باد، لعنت باد بر این پادشاه و بر این منطبعش. چرا؟ در این که اینا وقتی آمدن و استقرار در صندلی قرار گرفتن، قرار یافتن، مانع عباد خدا شدن، از این که به یه زندگی پاک برسن، از این که به خدا برسن، از این که به ادب برسن، اصلا برای مردم انواع مشکلات رو به وجود آوردن. اینقدر مردم درگیر یه ذره شکمشون شدن که تا آخر عمرشون وقت نمی کردن یاد خدا کنن یا بیان دیندار بشن. ولی با 4-5 کیلو چوب که خدا مخالفتی نداره، با اون نامردی که رو این چوب میشینه و به مردم و عباد خدا ضربه میزنه مخالفت داره. ولی برای این صندلی اگر امیرالمؤمنین باشه، خدا به پیغمبر میگه به حکومت معرفیش کن، اگر از ترس منافقین و پنهانهای جنایت پیشه بین مردم علی رو معرفی نکنی، فما بلغت رسالته، 23 سال پیام منو به ملت نرسوندی. یعنی هیچ. خدا وقتی علی داره به پیغمبر میگه معرفی نکردنش مساویه بر باد رفتن 23 سال زحمتت. اما وقتی یه نابابی رو ببینه روی صندلی، خیلی موضع گیریش سخت میشه، موضع گیری پیغمبرانش هم سخت میشه، موضع گیری ائمه طاهرین هم سخت میشه. نماز جماعت که خیلی خوبه، اگه یه آدم عالم درست حسابی وایس جلو مردم بهش اقتدا بکنن، عادل باشه، که این نماز جماعت خیلی ثواب داره. پیغمبر یه بار فقط تو مسجد دیدن، یه بار، هم اهل سنت نوشتن هم شیعه، یه بار ابوبکر وایساده جلو وسط نماز، ملت رو هم کشیدن به اقتدای به او. زیر بغل پیغمبر رو دو نفر گرفته بودن، چون از شدت بیماری نمیتونست قدم برداره. 2-3 ساعت بعد اون جریان هم پیغمبر از دنیا رفت. زیر بغلش و امیر المؤمنین و فضل ابن عباس گرفته بودن. شما وایستادی تو نماز، شکستن نماز حرامه، نمیتونی نماز تو بشکنی و بری، معصیت. در 2-3 جا واجب نماز تو بشکنی. یه جا اونجاییه که طلبکار بیاد بگه تو به من وعده دادی امروز 2 بعد از ظهر پولمو میدی، الانم تو نمازی، ادامه نماز خلاف خداست، نمازو باید بشکنی، چک و سفته رو یا پولو به طلبکار بدی اون بره دوباره وایسا نماز. اما بعد مرگ پیغمبر کاری کردن که این درخت میوه همش تلخ شد، الان روز روشن تو تمام کشور رو میلیاردی میدوزن و میخورن. پیغمبر میگه نماز تو بشکن اگه طلبکار اومد. اصلا نماز نمیخونن که بشکنن. نماز چی رو بشکنن؟ اون نماز چی شد؟ اون نماز گزاران چی شدن؟ اون طرحی که پیغمبر بر جامعه اسلامی داشت رو تعطیل شد. چی کار کردن که حتی ما در ایران با چند صد هزار شهید معلول مجروح داریم میزنیم برای این که اون چه پیغمبر میخواست امت آن بشن نشدن و روز به روز مشکلات خلعها گناهان هم داره بیشتر میشه. اینا همه رو تو صحیفه ببینید. به جان علی قسمتون میدم مشکلات شیعه و بیدینی بعضی شیعه ها رو هم تو سقیفه ببینید. سقیفه کتابای مهم رو بردارید بخونید. حضرت ابی عبدالله الحسین سال چندم شهید شده؟ 61. سقیفه چه سالی تشکیل شده؟ دهم هجری. فاصله بین سقیفه حکومت اشرافی، حکومت عربی، حکومت با فاصله از قرآن، حکومت با فاصله از طرح پیغمبر، حکومت با فاصله از طرح خدا. سال دهم تشکیل شده تا سال شهادت ابی عبدالله 50 ساله. اما کتابا رو ببینید. زینب کبرا روز 11 یا عاشورا، یکی از این دو روز، تو گودال عصر عاشورا، ببخشید من کتابا رو ورق می‌زدم، دیروزم نگاه کردم، عصر عاشورا وقتی خیمه‌ها داشت می‌سوخت، زینب کبرا دوان دوان اومد کنار گودال، جلوی بریده رو بغل کرد، گفت به ابی، به ابل مقتول فی یوم الاثنین، علی و زهرا پدر و مادرم فدات بشن که تو رو روز دوشنبه سال دهم هجری تو سقیفه سر بریدن. نگفت روز عاشورا. یعنی حسین من، کشته شدن تو و اصغر تو، اکبر تو، عباس تو، یارانت روز دوشنبه بوده، پرونده قتلت اونجا طرح ریزی شد و امضا شد، نه اینکه نشستن قلم برداشتن روز سقیفه بینویسن حسین باید کشته بشه. اون وقت که ابی عبدالله 7 سالش بود، قمر بنی هاشمی نبود، علی اکبری نبود، علی اصغری نبود، حبیبی نبود، زهیری نبود. یعنی کاری کردن که علی نباشه، قرآن نباشه، زمینه کاملا آماده شد که اولیاء خدا از اون زمان از رئیسشون امیر المؤمنین تا بچه 6 ماهه راحت کشته بشن. این فرهنگ سازی شد. ولو شما علی رو بذار رو صندلی، ببین خدا چقدر راضیه. نماز رو نمیشه شکست، اونم نماز واجب. پیغمبر حال نداشت، 2 ساعت مونده بود به مرگش، نمیتونست را بره، میکشیدنش، اومد تو محراب، دستشو گذاشت رو شانه ابوبکر، از محراب بیرونش گذاشت، خودش وایستاد نماز رو از اول شروع کرد. یعنی ملت، من حتی به وایستادن این تو محراب و اقتدای شما راضی نیستم که نماز واجب و خورد کردم، چون این نماز نماز خدا نیست، این نماز شیطانه، این نماز باطله. این آقا باید بیاد تو صف جماعت، او وظیفش اینه اقتدا کننده باشه، یا به من یا به اونی که خدا تعیین میکنه. کسی که لیاقت کاری رو نداره، حق نداره در اون کار قرار بگیره. پیغمبر فرمود اگر در اون کار قرار بگیره، فقط خان الله و رسوله و المسلمین، به خدا، به من و به کل مسلمان ها تا قیامت خیانت کرد. الان هم اینجوره، الان هم خیلی از سران ممالک عربی خائن به خدا و پیغمبر و ملت های اسلامی ها. شما صندلی داران کشور خودمون، شما هم بدونید، خودتون میتونید بفهمید که شایسته هست جناب عالی مدیر این اداره باشی، اینو میدونی خودت، شایسته هست وکیل باشی، شایسته هست فرماندار باشی، شایسته هست بخشدار باشی. اگر نیستی و روی این صندلی بشینی، فقط خان الله و رسوله و المؤمنین یا و المسلم، دینتونو به دنیا معامله نکنی، نمیارزه. بهشت و با جهنم معامله نکنید، نمیاد، به خدا قسم نمیاد. به راه عشق آنان صرف بردن که جان صرف راه جانانه کردن. شما خانوم، شما دختر خانوم، آیات قرآن مجید اومده گفته حجاب واجبه، اومده گفته حجاب ترکیبی از جلباب و خمره. در عربی خمر یعنی مقنعه‌ای که تا روی سینه زن رو میپوشونه، جلباب یعنی پارچه سر تا سری که تمام بدن زن رو در خودش میپوشانه. هر دو رو قرآن گفته و به عنوان امر واجب. رو است خدا بر نگردون، برای اینکه دو تا دونه مو رو که دو رو دیگه سفید میشه، وسط کلت هم میریزه، کچل میشی، جهنم نرو. با رو برگرداندن از خدا، تو بنده خدایی، خدا خلقت کرده، تو حجاب خواست، تو در مقابل حضرت حق بگو چشم. انبیا انبیا بودن، همه میگفتن چشم. شما یک گناه در زندگی انبیا نمیبینید، یک گناه در زندگی ائمه نمیبینید. اونا مطابق با میل خودشون رفتار نمیکردن، صندلی رو هم به امر خدا قبول میکردن و رو صندلی هم خود رو جانشین خدا می دونستن و امانتدار خدا. ولی خدا نه با 2 کیلو چوب دعوا داره، نه با چند تومن اسکناس. با صندلی که زیر پای ناشایستگانه درگیره، با پولی که در اختیار بخیلان ضد دینه درگیره، با قارون صفتان، با فرعون صفتان، با سقیف صفتان، و الا با اهل تقوا در این عالم. نه این که درگیر نی، میگه اهل تقوا با من معیت دارن، فإن الله مع الذین تقوا والذین هم محسنون. ابوبکر بعد 2 سال مرد، هیچ خبری در آسمان و زمین نشد. مرگش مثل مرگ بقیه، مرد دیگه، بردن خاکش کرد. عمر مرد یا کشتنش، بردن خاکش کردن. عثمان و مسلمان ها کشتن، بردن خاکش کردن. اما شب 19 مارمزون یا خدا صدا زد یا از طرف خدا، شنیدن مردم، زینب کبرام شنید، امام حسن هم شنید که از عالم بالا صدا داره میاد، یا اهل العالم تهدمت والله ارکان الهدا، ستونهای هدایت منهدم شد. تهدمت والله ارکان، یعنی بی علی زندگی کردن زندگی در گمراهی و ضلالته. تهدمت والله ارکان الهدا، الا قد قتل ابن عم المصطفى، این پیغمبر صفت کشته شد. الا قد قتل علی المرتضى، این مردی که خدا از او کمال رضایت و داشت کشته شد. ولی برای حاکمان سقیفه این حرفات کسی نزد، جام نداشت زده بشه، کجا جا داشت؟ یک مرحله کار پیغمبر ابلاغ قرآن به مردم و بیان آیات قرآن برای مردم بود که 23 سال این کارو کرد. کار دومش هم زمینه سازی برای پیاده شدن تمام قرآن و تمام آیات بود که ملت یه زندگی پاک، الهی، ملکوتی، عاطفی با محبت پیدا کنن. این کار دوم ابزارش حکومت بود. این کار دوم، خب ابزار این کار دوم حکومت، طرح این حکومت کی باید بده؟ کی باید بده؟ طرح این حکومت و حاکمی باید بده که حاکم کل هستیه. ان الحکم الا لله، او باید طرح حکومت بده. طرح و داد در طول 23 سال. همان وجود مقدسی که پیغمبر رو انتخاب به رسالت کرد، حالا او باید در بین ملت اسلام حاکمی رو انتخاب بکنه دارای مقام عصمت که هیچ جریان تلخ و شیرینی در او اثر منفی نکن. کی بود در امت؟ امیر المؤمنین. هیچ جریانی درش اثر نکن. یه وقت کسی به معاویه گفت سر حالی علی رو تعریف کن، امیر المؤمنین رو تعریف کن. معاویه گفت من از علی یک کلمه بگم، اگر به امیر المؤمنین 2 تا انبار تحویل بدن و امیر المؤمنین در هر دو رو واکنه، یکیش تا سقف طلا، یکیش هم تا سقف کاه، اصل نمیاد بشماره، کاه رو هم نمیاد قپون بکنه. به محض این که 2 تا در رو واکرد، به کارگردانان کارش میگه هر چی مستحقه بیارین اول انبار طلا رو قسمت کنید تا شب نذارید بمونه و بعد انبار کاه رو. علی طلا و کاه پیشش یکیه، چه قبل از حکومت چه بعد از حکومت. خدا باید انتخاب کنه، خدا انتخاب کرد. حالا 6 میلیارد جمعیت جمع بشن به پروردگار بگن ما انتخاب تو رو قبول نداریم، ما ابوبکر رو میخوایم، امیرالمؤمنین حاکم از جانب الهیه، میخواد مردم بخوانش میخواد نخوانش. اگر مردم همه با جان و دل با ابوبکرها بیعت کردن، بیعت جامعه برای ابوبکرها به والله یک چشم به هم زدن حکومت نمیاره، چون حاکم پیاده کننده قرآن شرایط داره. یه شرطش اینه که انقدر مسئول باشه در روحیه و در ایمان که تمام جریانات تلخ و شیرین عالم سرش هجوم بکنه، هیچ تغییری درش ایجاد نشه. خب تمام مردم دنیا با سقیفه بیعت بکنن، غلط کردن که بیعت کردن، بی خود اونا رو سر کار رو بردن، اونا اسلام رو وارونه کردن، احکام رو تعطیل کردن، حاکمیت بر آنان که واجد شرایط نیستن مستقر نیست و همه عالم هم از امیرالمؤمنین برگردن، حاکمیتش مستقره. فقط قیامت ملت باید عذر بر خدا بیارن قابل قبول که چرا امیرالمؤمنین رو رها کردن، چون عذری ندارن باید برن جهنم. والا امیرالمؤمنین قیامت هم حاکم. باریکلا به علمای اهل سنت، عجب روایاتی نقل کردن، روایت‌های زیادی دارن علی در قیامت هم حاکمه، حکومتش کنار صراطه، راهی که از دوزخ میگذره میاد اونجا. پیغمبر کرارن بهش فرمود انت قسیم الجنت و نار. علی جان قیامت از طرف خدا، حکومت بر محشرم بعد من با توه، همیشه حاکمه. اون وقتم که به دنیا نیامده بود در علم خدا امیرالمؤمنین حاکم بود و دیگران محکوم، امیرالمؤمنین غالب بود و دیگران مغلوب. این حرف خدا با همه مردم، این حرف قرآن با همه مردم، این حرف همه انبیا با همه مردم و این حرف خود امیرالمؤمنین و امام مجتبی و ابی عبدالله تا امام عصر با همه مردم. عاقبت هم امام عصر میاد کل صندلیا رو خالی میکنه و عباد صالح رو که هیچ جریان تلخ و شیرینی درشون اثر نمی کنه روی این صندلی ها میذاره، دنیا پر عدل و داد میشه، دنیا معجزهی پر عدل و داد نمیشه. دنیا رو قرآن میگه یرثها عبادی الصالحون، تمام مناصب به دست بندگان شایسته سپرده میشه، عدالت جاری میشه، چون خود اونا هیچ کدوم اهل هیچ ظلمی نیستن هیچ. اینجور میخواست پیغمبر تربیت کنه. یه تعدادی از شما کاسبی، من از شما کاسبا یه مثل بزنم، حیف که با یک گل بهار نمیشه، حیف. دو تا دلال بودن، از تاجرای دست اول جنس میخریدن برای تاجرای دست دوم و سوم. من یکیشونو دیده بودم، جوون بودم دیده بودم، دوتایی شریک بودم. جوونا نمیدونن دلالی یعنی چه. اینا شنبه میومدن تا چهارشنبه جنس میخریدن از این تاجر، چونه میزدن ارزونترش میکردن برای تاجر دیگه، حالا تهرون یا شهرستان. تاجر دست اول که جنس به این دلالا میداد برای تاجرهای دیگه، بنا در تهران این بود که دلال روز پنجشنبه بره دلالی تو هفتش رو بگیره. پیغمبر اینو میخواست، یعنی با این قرآن، با این دین، با این امیرالمؤمنین، آدمای اینجوری در همه صنفی هم من دارم مثال بزنم، اینایی که خودم دیدم. پنجشنبه می اومدن 5000 تومان، 8000 تومان، 9000 تومان به پول 30 سال پیش. اینا پول دلالی می گرفتن، شریک هم بودن، با هم از خونه می اومدن بازار همین تهرون، با هم هم حرف می زدن، با هم هم جنس می دادن. این 10000 تومان رو از در مغازه تاجر که می اومدن بیرون تقسیم میکردم، 5000 تومان این، 5000 تومان 4500 تومان این، 4500 تومان این. هر دو هم خونه داشتن، زن و بچه داشتن، یکیشون مرد، دومی تا 15 سال زنده بود. جوونا هر چی جنس در این 15 سال فروخت، دلالی گرفت. پنج شنبه اول رفت در خونه شریکش، نصفشو داد به زن و بچه اون، نصفش هم خودش برداشت. تاجران بهش گفتن، اونا که احتیاجی ندارن، گفت میدونم، ولی حق رفاقت، حق نمک، حق شرکت، اون نیستش، من که هستم، اون نیست، من که موجودم، حیا رو چی کار کنم، انصاف رو چی کار کنم، محبت رو چی کار کنم. دلالای امتش رو اینجوری میخواست، تاجرای امتش رو اینجوری میخواست، اینجور تو همین بازار تهران، والله تو همین بازار. مغازه‌دار 8 صبح مغازه رو وا میکرد، چقدر مشتری داشت. مشتری ها میومدن صورت میدادن میرفتن دنبال کار دیگه، بر میگشتن 2 گونی 3 گونی قند و چایی و شکر و هر چی بود آماده میکرد ببرن. اورامین خریدار بود، از شهریار خریدار بود، از کرج خریدار بود. گاهی روزا اتفاق میافتاد مشتری 30 ساله می اومد میگو 6 گونی جنس میخوام، این صورتش آماده کن، میرم بر میگردم وانت سر بازار ببرم برامی. میگو من امروز جنس به تو نمیفروشم. میگو من که پول تو همیشه نقد میدم، من با تو نیست یه کار، بر چی نمیفروشی؟ 6 گونی جنس کمه، چطور نمیفروشی؟ میگو یواش، روبرو مغازه من 2 مغازه بالاتر فروشنده رو نگاه بکن. میگو یواش نفهمه. میومد بغل مغازه، 2 مغازه اون طرف در میومد، میگو دیدمش. گو دیدی کسله؟ میگفت آره. گو من اول صبح دیدمش، گفتم چرا کسلی؟ گو امرو 200 تومن 300 تومن چک دارم، این هفته انقدر فروش نکردم، ناراحتم، امرو باید مال مردم بدم، تو برو از اون خرید کن. من چون امرو بدهی ندارم، اگه بدهی اون بمونه من بتونم مشکلشو حل کنم نکنم، قیامت باید برم جهنم. برای چی برم جهنم؟ برو از اون بخر. پیغمبر کاسب اینجوری میخواست، پیغمبر عالم میخواست، عالمی که دلسوز جامعه، امین جامعه، ناصح جامعه و آخرت خواه جامعه باشه و تو هر صنفی. پیغمبر تو ارتش سازی مالک اشتر میخواست، پیغمبر تو زنان همون زنانی رو میخواست که 6 جلد کتاب ریاحین و شریعه معرفیشون کرده، اون زنا رو میخواست پیغمبر، اون زنا رو میخواست که صبح تا دم در حیات بدرقه میکردن شوهرو، زن نبودن که تا 10 صبح خواب باشن، شوهر نه صبحونهی ببینه نه خود زن رو ببینه، میرفت دم در. تو کتابامونم هست، فیضم نقل میکنه، زن به شوهرش میگفت داری میری بازار، تا غروب که برمیگردی فقط مال حلال. اگر من زن میگو با بچه هات قانع بار اومدیم، ما لباس 2 میلیون تومانی نمیخوایم، ما سرویس 10 میلیون تومانی نمیخوایم، ما هر روز 40 کباب برگ نمیخوایم، ما قانع به درآمد حلال توییم، پول داری؟ یه پیرم 15 هزار تومانی بخر، نداری؟ 2 هزار تومانی بدان من و بچه هایی که من زاییدم و از تو هستن قیامت هرگز حرام و بردن تو رو که خبر نداریم پیش خدا زیر بار نمیریم، میگیم خدای ما بهش گفته میخواد ببری جهنم، به ما ربطی نداریم. اینجور زن و مردم رو با همدیگه برادر میخواست پیغمبر. انما المؤمنون اخوه و نمونه برادرم در اسلام تربیت کرد قمر بنی هاشم، گفت این برادر، این برادر، این نمونه. اما سقیفه همه چی رو به هم ریخت، برادری رو نابود کرد. ملت اسلام تا حالا با هم کینه دارن، با هم دعوا دارن، از هم نفرت دارن، همدیگر رو غیبت میکنن، فحش میدن، بد میگن، نمیخوان همدیگر رو، طلاق چقدر فراوونه، اینا رو نمیخواست پیغمبر، ولی سقیفه به امت تحمیل کرد. ضربه اونا رو ما شیعه هم داریم میخوریم. این برادر، به به، این برادر. نقل میکنن یک بار به ابی عبدالله نگفت برادر، نقل میکنن، اینو من در کتاب دیدم که 13-14 سالش که شد یا کمتر 10-12 سالش که بود، قبل از 10-12 سالگی هر جا با ابی عبدالله میره شونه به شونه یا ابی عبدالله میره با هم میرفت. یه روز ابی عبدالله دید یه قدم عقبتر تو مسیر، فرمود برادر چرا نمیان کنار من با هم بریم؟ گفت نمیتونم بیام. فرمود چرا؟ گفت امرو بابام علی منو صدا زد، گفت پسرم حسین امام توست، حسین پسر فاطمه زهراست، تو پسر منی، عباس جان حرمت برادر تو رعایت کن. گفت بابام به من گفته اگه حسین سوار است تو پیاده کنارش کن، اگر حسین پیاده است تو دنبالش کن. از مدینه تا کربلا یه بار نپرسید آقا کجا داریم میریم، برای چی داریم میریم، یه بار نپرسید. همش دست به سینه بود. پیغمبر تمام امت و برای امیر المؤمنین و ائمه این گونه می ساخت، چه بلاها سر این امت اومد. بعد نماز ظهر و عصر بود، اومد خدمت ابی عبدالله، گفت خیلی سینم تنگی میکنه، من دیگه طاقت قربت تو رو ندارم. دیگه طاقت ناله های این بچه ها و زن ها رو ندارم. ابی عبدالله به او اجازه داد، البته با یه شرط. فرمود عباس جان اگر، نگفت حتما، نگفت واجب میکنم، فرمود اگه ممکنه آبی برای این بچه ها بیاری بیار. اما نشد آب بیار. دیگه این دوتا برادر هم دیگر رو ندیدن تا وقتی ابی عبدالله اومد تا بدن رو دید. صدا زد الان انکسر زهری. این نه به معنای اینه که کمر بدنم شکست، این معنی رو نداره. انکسر زهری یعنی همه تکیهگاه من از بین رفت، من قطع رجایی، دیگه من امیدی ندارم. ول کمد و باطلی، این جمله رو معنی کنم و حرفم تمام. عباس اگه تا غروب امروز منو نکشم، داغ تو منو زنده نخواهد گذاشت.